میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز دارید.
با یاکون این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج دارید. با یاکون
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
سینما هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم، نازنین و دوست داشتنی رادیو جوان. اینجا رادیو جوان، بنده سید محمد حسینی و برنامه سینما هویت. خدا رو شکر که یه بار دیگه توفیق پیدا کردم مهمان شما باشم و با شما گفتگو کنم. برنامه ما در خصوص در واقع هویت ایرانی در سینما، یه بخش بسیار مهمی در سینما ما داریم که میتونه بده بسون سینما و فرهنگ به حساب بیاد. یعنی اینکه بسیاری از اوقات یه چیزهایی رو سینما به فرهنگ میده و یه چیزهایی رو از فرهنگ اخذ میکنه و این بده بسونه باعث میشه که یه سازه‌ای ساخته بشه. اون سازه میتونه هویت اجتماعی یک قوم، یک سرزمین، یک ملیت یا یک در واقع امت باشه. من تو این برنامه اگه یادتون باشه خیلی دنبال هویت ایرانی در سینما ایران گشتم، اما یکی از به نظرم مهمترین و اصلی ترین شاخه های پرداختن به هویت ایرانی در سینمای ایران حتما پرداختن به هویت زن ایرانی در سینمای ایرانه. یعنی ما باید ببینیم چه تصویری از زن ایرانی داریم به مخاطبمون ارائه میدیم و این تصویری که ارائه میدیم چقدر تطبیق داره با اون چه که در زیستمون، در حیاتمون، در فضای اجتماعیمون باهاش ارتباط داریم و داریم زندگی میکنیم. بریم و برگردیم. مهمان بسیار عزیزی در استودیو هستن که بنده افتخار دارم در خدمتشون هستم و خدمتتون معرفی خواهم کرد.
مرغ همسایه غازست را شاید سایر مردمان جهان و در فرهنگهای دیگر به زبان دیگری داشته باشند، اما هیچ جای دنیا مانند ایران این جمله تحقق نمییابد. در ایران هرچه بقیه دارند از داشته‌های ایران سر است. گنجینه‌های این سرزمین تنها طلا و مس و سنگ‌های قیمتی یا حتی نفت نیست. سرمایه‌های این سرزمین فقط انسان‌های خلاق یا نخبه‌های علمی هم نیستند. داشته‌های با ارزش این سرزمین گاهی هویت این خاک است. هویتی که ریشه در پیشینه‌ای کهن دارد که سایر مردمان جهان از آن بی‌بهره‌اند. پاسداشت این داشته‌ها با انداختن گردنبند و یا سمبل‌های کهن ادا نمی‌شود. همتی می‌خواهد که در پوست و گوشت مردمان امروز رسوخ کند.
خب یه بار دیگه سلام عرض میکنم. موضوع برنامه‌مون هویت زن ایرانی در سینماست. خدمت خانم دکتر روژان مظفری هستیم، پژوهشگر و اندیشمند عرصه سینمای کشورمون، که افتخار دادن امروز در خدمتشون باشیم در خصوص موضوع هویت و موضوع هویت زن ایرانی در سینما. خانم دکتر عرض سلام و ادب، خیلی لطف فرمودید تشریف آوردید.
من هم سلام میکنم آقای حسینی به شما و خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو جوان.
خیلی ممنونم. احساس من اینه به عنوان یه مخاطب سینما، شاید یه منتقد نیمبند سینما، که تصویری که از زن ایرانی در سینما داره ارائه میشه خیلی در شأن تطبیقی با هویت زن ایرانی، هویت واقعی زن ایرانی نیست. این چرا؟ از کجا نشأت میگیره؟ از تاریخ، از در واقع چه زن تاریخی ایران، از در واقع اسطوره ها، از در واقع اکنون در واقع حضور اجتماعی زن و مباحث از این دست.
آقای حسینی، اگر من بخوام در مورد خود سینما صحبت بکنم، اولین چیزی که در مورد سینما باید بگم اینه که سینما یک هنر بازآفرینی و بازنمایی است. یعنی که اصولاً میاد و آن چیزی که در اجتماع، در تاریخ، در فرهنگ وجود داره سعی میکنه که اون رو بازنمایی بکنه. بخوام در مورد این صحبت کنم که منظور از بازنمایی چیست. بازنمایی یعنی که هر آن چیزی که ما به عنوان ایدئولوژی در نظر میگیریم. مسئله اینه که من احساس میکنم که سینما به خاطر اینکه خیلی هنر سابقه داری نیست و تو کشورهایی مثل کشور ما یک امر وارداتیه و چون یک امریست که وارد شد، خیلی وقتا ما این بازنمایی رو هم وارد کردیم متاسفانه. یعنی بازنمایی از زن مثلا، بازنمایی از وقایع
در خود سینما. بله. بود به عنوان بازنمایی.
بله، مثلا آن چیزی که مثلا وجود داشت آمد اینجا. متاسفانه به شدت هم پررنگ بود در سینمای قبل از انقلاب.
بله.
و اصولا نقش به نظر من مثلا ویترینی داشتن.
بله.
برای
بله.
جذب مخاطب که وارد سینما بشه، که خب تقریبا میشه بگیم همین نقش رو در سینمای اون زمان مثلا تو اروپا هم داشتن اجرا میکردن. اتفاقی که در انقلاب میفته زیر و رو کردن بنیانها و تمام ساختارهایی بود که وجود داشت. این ساختارها ساختارهای فرهنگی بودند، حتی اون ساختارهای بازنمایی و اینها. برای همین برای چند سال ما اصلا نقش زن بسیار کمرنگ شد توی ما، چون اینها نمیدونستن آن چیزی که قرار بازنمایی بشه چیه. چون آنها نقشی که برای یک زن در نظر میگرفتن خیلی فراتر از این حرفا بود. زنها کسانی بودند که همپای مردان انقلاب کرده بودند،
مبارزه کرده بودند.
یک جاهای اصلا مثلا یک جاهای خاصی اینها اصلا اسلحه دست گرفته بودند و
رو به اصلی جاهای دست رو دوش اونها بود.
به خاطر همین یه مقدار ما انگار گم کرده بودیم، مفهوم نبود و مفهوم جدید هنوز ساخته نشده بود، چون یک فاصله عمیق وجود داشت. ولی کم کم که به هر حال ما با انقلاب فرهنگی، با تشکیل اون بنیانها و اون پایه‌های فرهنگی جدید، یک تعریف جدیدی ارائه دادیم، که تعریف جدیدی که ارائه شد با مفهوم هویت زن ایرانی اسلامی کاملا یکی بود. چون ببینید ما هویتمون هویت زن غربی نبود.
بله.
ما یک کشور بودیم که مسلمان بودیم، یک تاریخ 1400 ساله داشتیم. تا ما بخوایم برگردیم، این بالاخره 5-6-7 سال این وسط فاصله افتاده بود بین این هویته. برای اینکه ما بتونیم برگردیم، به نظر من یک حالا خلای این وسط بود، ولی بعد دیدیم تو کارهای متفاوت دوباره آن مفهوم ایجاد شد.
خب اگه اجازه بدید این در واقع مثال ها رو بعد از اینکه یه بخشی از برنامه رو شنیدیم بریم و با هم دیگه مرور بکنیم. میریم بخش پشت صحنه برنامه رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم. قبل از اینکه بریم اتاق فرمون، من این نکته رو عرض بکنم که یادتون باشه ما رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا دنبال بکنید و میتونید اونجا در واقع در سایت مربوط به رادیو جوان با ما ارتباط تعاملی داشته باشید و نظرات خودتون رو اعمال بکنید و حتما نظرات شما رو بنده شخصا خیلی مشتاقم که ببینم و بشنوم و حتما در واقع رفتار اجرایی خودم مورد نظر قرار میدم. بریم پشت صحنه رو بشنویم، برگردیم.
به نام خدا و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان. من ماهمانی رداستانپور هستم، حرفم نویسندگیه و حدود 10 ساله که به این امر فرهنگی اشتغال دارم. یکی از فیلمنامه‌های من که به سفارش مرکز گویانمایی سبا و در قالب مجموعه کومیک ماشین ساخته شده، داستان‌های مصور شاهنامه است. حالا اینکه چرا اصلا ما تصمیم گرفتیم که در این زمینه یک سریال تولید کنیم، در وهله اول به این خاطر بود که خودمون رو مدیون این اثر فرهنگی بی‌نظیر و تلاش‌های 30 ساله فردوسی می‌دونستیم. شما خودتون میدونید پیش از حکومت سامانیان، که البته خودشون هم حکام تعیین شده از سوی بیگانگان بودن، زبان و فرهنگ ایرانی کاملا داشته از بین میرفته. سامانیان میان یک فضای باز به وجود میارن که شعرا و نویسندگان بتونن دوباره فرهنگ و زبان ایران رو احیا کنن. اما اونچه که مسلمه این هستش که فردوسی مجبور بوده تحت لوای یک پادشاه این کار بزرگ رو به اتمام برسونه، چون در غیر این صورت یا از انجام کارش ممانعت میشده یا اینکه اثرش رو به طور کل نابود میکردن. پس به هر حال اون شروع میکنه در طی 30 سال هم بخش زیادی از تاریخ ایران زمین رو به صورت شعر در میاره و این بخش مفقود رو ماندگار میکنه، هم که میاد لغات فارسی رو در شاهنامه جمع میکنه و چیزی شبیه به یک فرهنگ لغت به وجود میاره که البته شکل داستانی داره. بدیهی که این اثر خلاقانه و زیرکانه ما رو به خودش جذب کرد و سبب تولید این مجموعه شد. حرف آخر. اینکه شاهنامه بستری رو برای ما فراهم کرده که به خوبی بتونیم از روی داستانهاش اقتباس کنیم و صدها فیلم یا انیمیشن رو به وجود بیاریم. چون فردوسی توی شاهنامه از هر انسانی با مدل‌های مختلف رفتاری یک نمونه معرفی میکنه. شاهنامه اثری آمیخته از دین، فرهنگ، تاریخ و زبان مردم ایران که داستان‌ها و زندگی شخصیت‌های قهرمانش میتونن سال‌های سال دستمایه نویسندگان باشن برای تولید فیلم یا ساخت انیمیشن یا حتی نوشتن کتاب. شاهنامه اثریه که روی پرده‌های نقالی میشینه و به جوانان ایرانی سلحشوری و روحیه شهادت طلبی یاد میده و به واقع باید گفت که باعث حیات پارسی زبانان میشه.
خب رسیدیم به اینجا که خانم دکتر در مورد موضوع اون فاصله 50 و اندی سالی که به وجود اومد صحبت فرمودید و فرمودید که ما خب نیاز داشتیم به یه رجعت، به یه بازگشت. این بازگشت آروم آروم داشت اتفاق میافتاد که دیگه زن ایرانی از اون وضعیت منفعل در بیاد بیرون. اینجوری بگم، شما تو فرمایشاتون این اشاره هم داشتید که اصلا نمیتونست شبیه اون زنی باشه که در سینمای هالیوود مثلا مطرح میشه، یعنی نمیتونست مرلین مونرو باشه. خب و این از این شخصیت زن ایرانی نبود، ربطی به هویت زن ایرانی نداشت و حالا این هویت رو ما نیاز به یه زمانی داشتیم. 2-3 سال ابتدایی انقلاب رو فرمودید که با یه چالشی مواجه بودیم، به جا نمی آوردیم خود شخصیت رو، پیداش نمی کردیم. بعد از اون 2-3 سال آروم آروم شروع شد که بنا بود که مثال هایی رو شما بفرمایید.
بله ببینید، شاید بشه مهمترین فیلم اون دوران رو که واقعا شخصیت یک زن، بنظر من همیشه میگم طبیعی، شخصیت زنی که شما میتونستین ببینید لمسش کنید رو تو فیلم باشو غریبه کوچک و کاملا یک زن روستایی که و بعد جنگ که درگیره و همسرش رفته نیست و یک پسر بچه‌ای از جنوب اومده بدون اینکه زبان هم رو بدونن ارتباط برقرار میکنن و اون نقش مادرانه‌ای که وجود داره. شما نگاه میکنید میبینید که قشنگتر از این اصلا نمیشه. یک زن قدرتمند که خودش مستقل داره، بچه هاش رو اداره میکنه، در این حال یک زمختی های خاصی داره، جاهایی که باید زمختی داشته باشه، اون زمختی ها کجاست که توی این فیلم کاملا به زیبایی نشون داده شده. یا مثلا که یکم میایم جلوتر، خب فیلم لیلا یک زن واقعا ایرانیست با تمام اون دغدغه ها، با تمام آن خواست ها و در یک خانواده کاملا ایرانی که شما وقتی بچه دار نمیشین و اینها از حق خودتان بر عشق میگذرید برای این که مثلا همسرتون فرزند داشته باشه. ما این رو خیلی شاهد بودیم در فرهنگ ایرانی، یه چیز طبیعی است. شاید مثلا شما این رو در کشورهای خارجی مطرح کنید خیلی هم طبیعی نباشه.
خانم دکتر، اینایی که فرمودید رو من میپذیرم. ببینید، ما رسیدیم به دهه 70. میشه گفت الان این بازه‌ای که شما باز کردید بخشی از دهه 70 هم رفتیم.
بله درمان.
اما من معتقدم که در دهه 80 ما دوباره رو به افول رفتیم. یعنی دوباره نقش زن دوباره همون فرم ویترینی رو آروم آروم پیدا کرد تو بعضی از در واقع گونه‌های سینماییمون و بعد رفت منفعل شد این شخصیت. اون شخصیت فعال با شوغریبه کوچک رو ما کمتر میتونستیم ببینیم.
ببینید، ما وقتی جلوتر اومدیم متاسفانه از اون سینمای فرهنگی به دلایل مختلف دور شدیم و رفتیم به سمت صنعت سینما. اتفاقا تو صنعت سینما در همه جهان متاسفانه معضلی که وجود داره اینه که هر مرلین مونروی که شما مثال زدین یا زنان بازیگری که الان در غرب دارن معرفی میشن، اینها بازنماینده و نماینده زن واقعی که توی امریکا، تو اروپا زندگی میکنه که نیستن. یک شخصیت ساخته شده ویترینی و نمایشی هن که سایر زنها انگار باید الگوشون روی اونها گذاشته بشه و بریده بشه. اتفاقا اونجا همین گونه نیست و دقیقا اون، من همیشه میگم نقشای سیندرلایی، زنان زیبای با پوشش شیک تمیزی که همیشه بوی خوب میدن، خب همیشه که اینجوری نیست. زنها تو موقعیت‌های مختلف، توی فضاهای مختلف دچار جنگ میشن، دچار آسیب میشن، زلزله، سیل، حوادث مختلف، فرزندشون رو از دست میدن. همیشه شما یک آدم شیک تمیز اتو کشیده که نمیبینید. به خاطر همین من احساس میکنم به دلیل اینکه ما باز هم الگومون شد صنعت سینمایی که از غرب وارد کرده بودیم و به خصوص از امریکا، چون شما وقتی نگاه میکنید در کشور ما، حالا من نمیدونم به چه دلیلی، البته روش کار کردم ولی هنوز کامل نفهمیدم که به دلایل مختلف صنعت فیلمسازی امریکا تأثیر بیشتر و طرفدار بیشتری داره،
چون قصه گوتره، به راحتی
آره،
داره با مخاطبش
قصه میشه،
راحت‌تر
آره.
فهمیده میشه
شاید و بعد اینکه من احساس میکنم قابل دسترس تره آیه حسینی، مثلا شاید خیلی حوصله ور رفتن و کلنجار رفتن با موضوعات وجود نداشته باشه. این رفتیم به اون سمت و متاسفانه یه مقدار فاصله گرفتیم. فقط در این زمان یک سری فیلم ها وجود داشت، من دو دسته تقسیم کردم، یک سری فیلم های اجتماعی در مورد زن وجود داشت که این فیلم ها مثلا زیر پوست شهر مثلا مثلا
یه فضای معترضی آره، نسبت به وضعیت زنان
آره، بعد
نظام حقوقی
زن واقعی هستن، یک زنی که واقعا داره تو پایین شهر زندگی میکنه، کارگره، کار میکنه، همزمان باید به بچه هاش هم برسه. شما این رو کامل دریافت میکردین دیگه، کامل درک شدنی بود. یا مثلا فیلم زندان زنان که خب مثلا من همین رو توی اون فیلم هم میتونم کاملا ببینم و درکش بکنم، ولی یه متاسفانه یه اتفاقی که به نظر من افتاد و یه بازنمایی اشتباه از زن ارائه شد، فیلم های فمینیستی اشتباهی بود که تو این دوره ساخته شد،
با تو موافقم،
که فیلم هایی بود که انگار یک نوع لجبازی و دهنکجی بود تا اینکه قرار باشه یک سری بنیان های تفکر
اینجا نقطه بذاریم. به نظرم باز این نیاز به مصادیق داره، چون موضوع فمینیسم باید باز بشه. این مرزگذاری بسیار مهم و حساسیه. ما وقتی داریم میگیم حضور زن در سینما، داریم در واقع از حضور فعال زن صحبت میکنیم، و وقتی میگیم حضور فعال زن، این چه نسبتی میتونه با در واقع اون قرائت بتی فریمنی داشته باشه، یعنی قرائتی که ناظر به نوعی از فمینیسم، نوعی از کاروارگیه، یعنی اینکه یه آدم مثلا کارهای مردونه بکنه، تینیجر مثلا سوپر هیرو باشه، مثلا ابرقهرمان باشه، امثاله هم کاری که توی سینمای غرب داره صورت میگیره، یا اینکه نه برگرده به هویت خودش و تو هویت خودش یه عالمه کار روی سرش هست طبیعتاً، و تو همون در واقع وضعیت طبیعی خودش به تصویر کشیده بشه. بخش دیگری از برنامه آماده است، بخش کلوزآپ. بریم با هم دیگه بشنویم و برگردیم ادامه میدیم بحثمون رو به خانم دکتر رژان مظفر.
کلوزآپ. سلام میکنم به شنونده های برنامه شما. بنده داوود مرادیان هستم، نویسنده کتاب دوربین بازی و لنز بازی. کتاب دوربین بازی ویژگیش این هست که از منظر تأثیر قطعات دوربین در داستانگویی به دوربین ها نگاه میکنه، یعنی اونها رو از نظر کیفیت اجزا و قطعات با هم مقایسه نمیکنه، بلکه برای دوربین بازی فرقی نمیکنه شما با دوربین سینمایی کار بکنید یا با دوربین ویدئویی یا دی اس ال آر یا هر نوع دوربین دیگه، بلکه براش مهم هست که قطع ماده حساس به نورتون یا قطع سنسورتون مثلا چقدر در داستانگویی موثر باشه، و یا زوایای دوربینتون چه تأثیری در داستان گفتن داشته باشه، رنگ و نور چه تأثیری در داستان داره. دوربین بازی از این جهت به نقطه‌ای در واقع دست گذاشته که مقفول بوده تا الان، و از نظر تاثیرگذاری روانی قطعات دوربین کسی فکر نمی‌کنم ورود کرده باشه، و این به نوعی اولینش بوده و حاصل مطالعاتی هست که ادعای آکادمیک بودن هم نداره.
خیلی متشکرم از اینکه بحث رو گوش میدید. بحث بسیار مهم و داغیه به نظرم و فکر نمی‌کنم توی یه جلسه هم جمع بشه. بنده با خانم دکتر رژان مظفری دارم صحبت میکنم، افتخار گفتگو دارم در خصوص هویت زن ایرانی در سینما. تا اینجا رسیدیم که شما فرمودید که بخشی از این در واقع بازنمایی که داره صورت میگیره، بازنماییه که تحت تأثیر جریان سینمای غرب تبدیل شد، دوباره رفت به سمت این که باز همون تنانگی مطرح بشه، باز همون در واقع گیشه خودش رو پیدا بکنه، اصالت در واقع پول و گردش سرمایه و صنعت سینما خودش رو تحمیل کرد به موضوع زن و آرام آرام زن از اون شکلی که داشت توی اون جریان فرهنگی خودش در دهه 60 و اوایل دهه 70 پیدا میکرد یه مقداری فاصله گرفت، دوباره یه هویت دیگه جعلی پیدا کرد.
این فاصله گرفتن خب به دلایل مختلف اتفاق افتاد که یکیش خب گیشه بود. مسئله بعدیش به نظر من اون بازنمایی اشتباهی بود که در برخی از آثار اتفاق افتاد، که
یعنی قرائت‌های فمینیستی.
آره متاسفانه اون رو هم خود زنان به نظر من ایجاد کردن. چون مثلا من اگر بخوام یه مقایسه‌ای بکنم، مثلا من وقتی که فیلم شوکنان رو میبینم یا فیلم قرمز رو میبینم، اتفاقا لایه های یک زنی که واقعا با اون هویت های زنانه در ارتباط خیلی بیشتره.
بله.
تا این که مثلا من فیلم مثلا واکنش پنجم یا تصویر حساب خانم میلانی رو میبینم.
بله.
چون اینجا انگار که یک نوع دهنکجی، مثلا تو فیلم واکنش پنجم 4 زن هستن که ادای آدمای قدرتمند رو در میارن، 2 بچه رو برداشتن گذاشتن تو ماشین با 3-4 دیگه فرار میکنن. یه شخصیت به نظر من نمایشی اشتباه، چون ببینید فمینیسم به این معنی نیست که شما مرد ستیزی بکنید.
بند.
شما مردها رو تبدیل به دشمن بکنید و شروع بکنید به مثلا دارم میگم دهنکجی کردن، یک جاهایی مسخره کردن، یک جاهایی مثلا استهزا کردن. چون ببینید فرهنگ چیزی نیست که شما ظرف 1 سال یا 2 سال اون رو ساخته باشید.
من اون چیزی که اون خانشی که داریم میکنیم در واقع جنسیت رو در مقابل انسانیت قرار میده.
بله دقیقاً. ببینید شما وقتی به یک دوالیته اعتقاد پیدا بکنید آقای حسینی، بیشک اون دوالیته مدام پررنگتر میشه.
بله.
وقتی من یک ضدیتی وجود تو ذهنم وجود داشته باشه بین دو رنگ، در ذهن من این اتفاق میفته و نمیتونم هیچ وقت در مورد این صحبت بکنم که ما داریم انسانی نگاه میکنیم و اینجا بحث جنسیت مطرح نیست. اگر ما اعتقاد داریم که یک تاریخی داریم که حالا به دلایل مختلف یک دوره ای این دوالیته تو ذهنش بوده، این زنانگی و مردانگی تو ذهنش بوده و حالا ما میخوایم در جهت رفع اون قدم برداریم و در مورد انسانی بودن صحبت
ازش
بکنیم،
عبور کنیم به
بله در مورد اون صحبت بکنیم، پس باید این رو اول از ذهنمون حذف بکنیم. وقتی ما تمام مشکلاتمون، تمام عقب ماندگی هامون، بدبختی هامون، قربانی بودن هامون رو بذاریم پای برادر و پدر و همسر و کسایی که اطرافمون هستن، هیچ نتیجه ای نمیگیریم. مسئله اینه که ما اول باید اون ساختارها رو شناسایی بکنیم. که اون ساختارها و بعد ببینید آقای دکتر، یک بحثی که هست من همیشه بهش اعتقاد دارم این که در بحث زن و مرد و بحث حالا تفاوت این دو، من همواره به تفاوت‌های ساختاری و بیولوژیکی و فیزیکی اعتقاد دارم و حالا درست ذهنی،
این یه واقعیت جاریه که از تو دلش نظام حقوقی متفاوت
داره، از نظر ذهنی بهش اعتقاد ندارم.
بله.
ولی احساس میکنم که بله، مثلا چرا مثلا من باید مثل یک مرد بتونم مثلا یک تایر کامیون رو مثلا هول بدم، مثلا
دلیلی
هم
نداره. اشاره کردم یعنی سوپر هیروها و در واقع چیزای ابرقهرمان زن مثلا اصلا خیلی به نظر من نچسبه.
آره الان مثلا چیزایی
که خیلی زیادم شده، خیلی زیاد شده. بخش جذاب برنامه اومده است موسیقی فیلم که میدونم شما خیلی دوستش دارید، با احسان حجتی بنا صحبت بکنیم. قبل از اینکه احسان در واقع موضوعش رو مطرح بکنه، یه کوچولو در واقع بوله کوچیک بشنویم و برگردیم. خب پیش احسان حجتی هستم. احسان اومده و راجبه موسیقی فیلم بناس با هم دیگه گفتگو بکنیم و همون در واقع بخش جذاب برنامه. احسان سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام حسینی، وقت بخیر. سلام به همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه سینما هویت در خدمت.
موسیقی این هفته؟
موسیقی این هفته ما رفتیم سراغ فیلم درخت زندگی، محصول سال 2011. بله بله. به نویسندگی و کارگردانی آقای ترنس مالیک.
به شدت شخصیت مهمیه در سینما. من به همه جوان ها توصیه میکنم که آثار ترنس مالیک رو ببینم، به این دلیل که خیلی آثار کمیه، خیلی فیلمساز کمسازیه، ولی فیلمساز گزیده کاریه. هیچ کدوم از کاراشو نمیشه گفت کار متوسط به پایین، همه کاراش متوسط به بالاست.
حالا نکته جذابی که درباره مالیک هست و شاید دوستان کمتر بدونن این که آقای مالیک استاد فلسفه دانشگاه MIT هستن
و فیلسوفانه میسازه.
آره.
موزیسینش کیه احسان؟
آهنگسازش؟
بله.
آهنگسازش آقای الکساندر دسپلوی فرانسوی هستش.
خب
آثاری مثل قطنمای شمالی، مرد عجیب بنجامین باتن،
بله،
آقای فاکس شگفت انگیز که یه کار انیمیشن نمیشه گفت، سخنرانی پادشاه، هری پاتر یادگاران مرگ، آرگو، هتل بزرگ بوداپست، یعنی رزومه خوبی داره.
رزومه بزرگی داره، بله.
یه نکته درباره آقای ترنس مالیک بگم، این ویژگی آقای مالیک اشرافش به بخش فلسفی که داره باعث میشه که بدون از عناصر فیلم چی میخواد. یکی از بزرگترین عناصری که در خدمت کارهای فلسفی و کارهای معناگرایانه که ساخته میشه هست و وجود داره بخش موسیقیه.
بریم بشنویم. موافقی؟ من خیلی صحبت کردم نه؟
نه،
چون از این خوشم میاد.
من فقط یه نکته میخواستم در مورد موسیقی بگم، نکته خیلی مهمه برای این موسیقی درخت زندگی. یک تکنیکی تو این موسیقی استفاده شده، تکنیکی که در واقع هانس زیمر برای اینترستلار و اینسپشن هم زیاد استفاده کرده.
بله.
حالا اسم دقیقش رو یادم نیست، اسم علمیش رو، ولی قصه اینه که یک نوت خاصی از موسیقی استفاده میشه، یک سریال نوت، خب، و این سریال نوت افزایشیه و این افزایشی این یک مارپیچ هی تکرار میشه. شنونده حسی که به شنونده دست میده بالا رفتن موسیقیه، در حالی که موسیقی اصلا بالا نمیره، اون ما در واقع نوت ها به صورت مارپیچ دوباره تکرار میشن، این یک حلزونی که ما هی دوباره میبینیم.
آفرین. خیلی متشکرم. بریم بشنویم. بیا خب گفتگوی بنده رو میشنوید با خانم دکتر روژان مظفری که در خصوص هویت زن ایرانی در سینمای ایران داریم صحبت میکنیم. به نظر من یکی از اون در واقع موضوعاتیه که خیلی گسترده است، خیلی جدیه، خیلی خیلی از اون موضوعات داغه، یعنی میشه یه گفتگوی داغ، گفتگوی آتشین در واقع هلوهوش شکل داد. یه سری آدم های اعتقاداتی دارن، یه سری اعتقادات دیگه ای دارن، اینا خیلی رگی هن. مثلا ما آدم هایی رو داریم در سینمای ایران که کاملا عرض کردم قرائت بتی فریمنی دارن، یعنی میگن اصلا زن چرا باید توی آشپزخونه مثلا تصویر بشه. این نگاه نگاه خیلی براشون تحقیرآمیزیه، شات رو شات تحقیرآمیزی نسبت به زن میدونن. یه وقتی من یادم یه مناظره داشتم با یکی از این اعضای سینما که اتفاقا کارگردان سینماست و کارهایی در خصوص زنان ساخته و خانم کارگردان مشهوری است که حالا به محضور اسمشون نمیارم، ایشون در واقع همین موضوع رو میگفتن. من نکته ای رو مطرح کردم خدمتشون، گفتم که اون چیزی که به نظرم میرسه هنر اصلا بسته به این فضا و مباحث اینجوری نیست. من معتقدم مثلا زنانگی قرائت و خوانش مثلا پروین اعتصامی از حوزه حکمت و فلسفه و بعد شعر و ادبیات کاملا توی آثارش مشهوده. سیر یک روز طعنه زد به پیاز، عدسی وقت پختن از ماشی، مثل اینکه همه اسباب و وسایلی که دم دستشه، سوزن ما دوخ هر جا هر چه دوخت، این در واقع واژه‌های خود پروین اعتصامی، خیلی واژه‌ها زنانه است، با ابزارهای خودش داره قصه خودش میگه، ولی به شدت حکمی و عمیق صحبت میکنه. به نظرم این جنسیت رو اگه بگذاریم یه خورده کنار، به اون هویت بپردازیم، بگیم آقا هویت زن ایرانی آیا همینیه که داره سینمامون نشون میده یا نه یه چیزی متفاوته با این؟
ببینید من به عنوان بخش آخر صحبتم بگم که هویت زن ایرانی آن چیزی نبوده که توی این سالها ما شاهدش بودیم. چرا؟ من احساس میکنم جدیدن داره یک سری اتفاقات میفته، سینمای ما با اون سمت رفته، حضور فعال خود زنان در عرصه سینما و دور شدن از اون شعاری بودنه. چون من آدمهایی که جدیدن دارن کار میکنن رو میبینم که با نسل گذشته کارگردانان زن تفاوتی که دارن اینه که از اون شعاری بودنه فاصله گرفتن.
خیلی قوی‌تر هم دارن کار میکنن.
آره ببین، مثلا دارم میگم شاید مثلا من به عنوان یک زن خیلی آشپز خوبی هم نباشم، آشپزی هم نکنم، مثلا تا سالهای زیادی مثلا ازدواج نکرده باشم، بچه نداشته باشم، ولی این زنانگی من رو نفع نمی کنه. پس من احساس میکنم این خیلی اگزاجره نگاه کردن، خیلی اغراق آمیز نگاه کردن فاصله ایجاد میکنه. و بعد یه چیز دیگه ای که به نظر من هست اینه که در عصر کنونی که ما به شدت مورد تهاجم انواع و اقسام فضاهای مجازی و اینترنتیم و آن چیزی که متاسفانه داره ارائه میشه توسط صنایع بزرگ فیلمسازی، دقیقاً آن چیزی که دارن ارائه میکنن همون شخصیت ویترینی و عروسکی از زن منه. یعنی در همه جهان داره این فاصله ایجاد میشه که به نظر من یک رجعتی باید بکنیم، چون هویت زن ایرانی اسلامی چیزی مثل مثلا شاید مادر مثلا سردار اسعد باشه، بانو مریم، یا مثلا زنانی که در مثلا نهضت جنگل کنار میرزا کوچک خان بودن، یا زنانی که در نهضت مشروطه کنار ستارخان و باقرخان، ما اینا رو اصلا گم میکنیم، یا زنانی که در 8 سال دفاع مقدس همپای مردان یا جنگیدن، یا مثلا حالا به عنوان دکتر، بهیار، پرستار، یا مادران شهید.
از همه عزیزان خودشون
وجود داره.
بله بله، خیلی متشکرم، خیلی گفتگوی خوبی بود.
زنده باشید.
واسه همین من میخوام همینجا از شما دعوت بکنم برای برنامه بعد هم در خدمتتون باشیم، چون موضوع بسیار گسترده ایه. من یه عالمه سوال تو ذهنم میومد ولی حیفم میومد فرمایشات شما رو قطع کنم. ازتون تشکر میکنم.
زنده باشید. متشکرم.
از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یا علی، خدا نگهدار.